سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه دنیای خب نسبتاً جدید و یکم پیچیده. جرائم سایبری و نقش وکیل‌های متخصص تو این حوزه، به طور مشخص توی تهران.
سلام. بله، موضوع خیلی مهمیه این روزا.
آره واقعا. منبع اصلی ما برای این گفتگو یه مطلبیه که خدمات و کار یه وکیل مشخص خانم مرضیه علوی رو توضیح میده. حتی شماره تماسشون هم هست. حالا ما کاری به فرد خاص نداریم البته.
نه، هدف کلی تره.
دقیقاً. می‌خوایم ببینیم این وکلای فضای مجازی دقیقاً چی کار می‌کنن، کی آدم ممکنه لازمشون داشته باشه و اصلا روند قانونی این چیزا چطوریه، چون خب هممون آنلاینیم دیگه، این اطلاعات فکر کنم به درد بخوره.
حتما همینطوره. ببینید، وقتی میگیم جرایم سایبری منظورمون خیلی چیزاست واقعا. مثلا اون خالی شدن حساب بانکی با لینک‌های جعلی که بهش میگن فیشینگ، خیلی رایج متاسفانه.
بله بله، خیلی هم نگران کننده است.
یا مثلا کسی بیاد اطلاعات دروغ یا توهین‌آمیز علیه شما پخش کنه تو شبکه‌های اجتماعی،
که میشه نشر آکاذیب و هک حیثیت.
دقیقاً. یا هک شدن حساباتون، اینستاگرام، تلگرام، هرچی. و انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی که خب هر روزم یه مدل جدیدش در میاد.
عجب.
نکته مهمی که این منبع هم روش تاکید داره اینه که پیگیری قانونی اینا کار یه وکیل متخصص فضای مجازیه. کار هر کسی نیست.
خب حالا یه سناریو رو فرض کنیم. خدای نکرده خود شما با یه اتهامی توی فضای مجازی روبرو میشید. مثلا یکی میگه شما تهدیدش کردید آنلاین یا یه دروغی رو پخش کردید. اولین کاری که باید بکنید چیه طبق این منبع؟
اولین و به نظرم مهمترین قدم اینه که سریع برید سراغ یه وکیل با تجربه. وکیلی که دقیقاً تو همین زمینه جرایم سایبری کار کرده باشه. این خیلی مهمه ها، چون قوانین این حوزه هم جدیده، هم فنیه، هم زود به زود ممکنه تغییر کنه.
آها، پس تخصص خیلی کلیدیه اینجا.
دقیقاً. دانش و تجربه وکیل همون اول مسیر رو مشخص میکنه.
خب پس اول وکیل، بعدش چی؟ چون آدم برای دفاع به خصوص تو فضای آنلاین به مدرک احتیاج داره دیگه.
کاملاً درسته. قدم بعدی که خب با کمک همون وکیل انجام میشه، جمع کردن تمام مدارک و شواهدیه که بشه بهشون استناد کرد.
مثلا چی؟
مثلا اسکرین شات ها، پیامایی که رد و بدل شده، ایمیل ها، تاریخچه فعالیت آنلاین یا هر داده دیجیتال دیگه‌ای.
هر چیزی که بتونه کمک کنه حقیقت معلوم شه.
آفرین. بعد که این مدارک جمع شد، نوبت میرسه به تنظیم یه لایحه دفاعی قوی.
لایحه دفاعی یعنی همون متنی که میدیم به دادگاه؟
بله دقیقاً. در واقع توضیحات حقوقی و مستند شماست در جواب اون اتهامی که بهتون وارد شده، و این باید خیلی دقیق و حقوقی نوشته بشه بر اساس همون مدارک و قوانین موجود.
خب لایحه رو هم نوشتیم. بعدش طبق منبع یه سامانه‌ای هم هست به اسم سنا.
آها بله، سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی. برای ثبت درخواست یا شکایت لازم اونجا ثبت نام کنید. این کار باعث میشه روند کارها الکترونیکی و منظم‌تر پیش بره.
پس فرایندش مشخصه. فقط همین ثبت لایحه کافیه یا بازم کار داره؟
نه، کار ادامه داره. مرحله بعدی که اتفاقا خیلی هم حساسه و منبع بهش اشاره کرده اینه که بعد یه استراتژی دفاع خوب برای جلسه دادگاه بچینید.
استراتژی دفاع یعنی چی؟
یعنی با کمک وکیلتون برنامه ریزی کنید که تو دادگاه چی بگید، کدوم مدارک رو چطوری ارائه بدید، روی چه نکاتی تاکید کنید.
انگار یه جور نقشه راه برای جلسه دادگاه.
دقیقاً. بعدش هم حضور فعال تو جلسه دادگاهه که خب وکیل میتونه به جای شما یا همراهتون باشه، و در نهایت هم پیگیری پرونده تا وقتی حکم صادر بشه و اجرا بشه.
این که میگید استراتژی دفاع، پس نقش وکیل فقط گفتن قانون نیست، انگار یه جور مشاور و برنامه ریزه در طول کل مسیر.
دقیقاً همینطوره. این نکته یه که تو منبع هم پررنگه. وکیل فقط لایحه نمی نویسه، بلکه تو اون کار سخت جمع کردن و مرتب کردن مدارک دیجیتال، همون عکس و فیلم و پیام و اینا، و بعدش چطور اینا رو تو دادگاه ارائه بده، نقش اصلی رو داره.
گرفتم.
تسلطش به قوانین جرایم رایانه‌ای و اینکه بدونه تو پرونده‌های مشابه قبلاً چی شده، شانس موفقیت رو خیلی بالا میبره. منبع هم همینو میگه.
و این کمک ها و استراتژی ها میتونه واقعا نتیجه رو عوض کنه؟ مثلا مجازات کمتر بشه؟
بله، اینم نکته مهمیه که تو منبع هست. میگه حتی اگه کسی واقعا جرمی مرتکب شده باشه، با یه دفاع خوب و حساب شده توسط وکیل ممکنه بشه تخفیف گرفت یا حتی مجازاتش تبدیل بشه به یه چیز سبکتر.
عجب.
این نشون میده چقدر یه دفاع قوی میتونه تاثیرگذار باشه. حتی ممکنه کلن تبرئه بشید.
خیلی جالبه. خب این مراحل دفاع بود اگه کسی متهم بشه. حالا برعکسش کی؟ یعنی اصلا کی باید به فکر وکیل فضای مجازی بیفتیم؟ چه موقعیتهایی پیش میاد که منبع میگه زنگ خطره؟
این مطلب چند تا مورد خیلی مشخص رو میگه که باید حواسمون بهش باشه. اولیش هر نوع تهدید تو فضای مجازیه.
تهدید یعنی چی دقیقاً؟
فرقی نمی‌کنه تهدید به آبروریزی باشه، مثلا بگن عکساتو پخش می‌کنیم، یا تهدید جانی باشه یا تهدید مالی. هر کدوم از اینا اگه توی پیام یا کامنت یا هر جای دیگه تو فضای آنلاین اتفاق بیفته قابل پیگیریه.
واقعا نگران کننده است، حتی اگه فقط حرف باشه. مورد بعدی چی بود؟
دومیش که خیلی هم شایعه متاسفانه، هک شدن حسابای کاربریه، اینستاگرام، تلگرام، ایمیل.
آها، که کنترلش از دست آدم خارج میشه.
دقیقاً. و بعدش ممکنه از هویت شما سوء استفاده کنن یا از طرف شما کلاهبرداری کنن. منبع میگه وکیل میتونه برای پیدا کردن و مجازات هکر خیلی کمک کنه.
خب و مورد سوم؟
سومیش نقض حریم خصوصیه، یعنی کسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی شما تو گوشیتون دسترسی پیدا کنه.
مثلا عکس‌های شخصی، پیام‌ها، شماره تلفن‌ها.
آره، هر اطلاعاتی که شما خصوصی میدونیدش. تو این حالت‌ها منبع خیلی تاکید داره که سرعت عمل مهمه. باید زود با یه وکیل مشورت کرد تا جلوی ضرر بیشتر گرفته بشه و پیگیری قانونی شروع بشه.
اینجا یه بخش خیلی جالب و بروز هم تو منبع هست که شاید پیچیدگی‌های جدید رو نشون میده. کلاهبرداری‌های مربوط به ارز دیجیتال.
آها بله، اینم یه بحث داغیه.
آره، مثلا میگه ایردراپ‌های جعلی که الکی میگن توکن رایگان میدیم ولی کیف پول تو خالی میکنن، فیشینگ تو همین حوزه رمزارزها، یا عرضه اولیه سکه‌های تقلبی، کیف پول‌ها و صرافی‌های الکی، طرح‌های پانزی با وعده سودهای عجیب غریب،
پامپ و دامپ، راک پول.
آره، راک پول که کل پروژه یهو غیب میشه با پول مردم، حتی کلاهبرداری استخراج ابری. انگار وکیلای این حوزه که بهشون وکیل ارز دیجیتال هم میگن باید به این چیزا هم وارد باشن.
دقیقاً. و این نشون میده جرائم سایبری چقدر تخصصی شده. دیگه فقط هک و فحاشی نیست، جرایم مالی خیلی پیچیده با تکنولوژی جدیدم اومده وسط که هم دانش فنی میخواد هم حقوقی. همین رایک پول که گفتی اثباتش خیلی سخته ها.
و در مورد اون تهدیدها که گفتید، مثلا تو پیامک یا شبکه اجتماعی، واقعا قانون برای اینا کاری میکنه؟
طبق این منبع بله، هم قانون مجازات اسلامی هم قانون جرایم رایانه‌ای برای این تهدیدها مجازات تعیین کرده. اینجاست که اون تسلط و تجربه وکیل خیلی به کار میاد، چون میدونه دقیقاً کدوم ماده قانونی چطوری میشه پیگیری کرد. شانس موفقیت رو میبره بالا.
برای شکایت اولیه چی؟ جایی هست آدم خودش بره؟
آها، منبع پیشنهاد میکنه که برای ثبت اولیه شکایت میشه به سایت پلیس فتا مراجعه کرد، که خب خوبه آدم بدونه. اما برای ادامه راه و پیگیری تخصصی تو دادگاه و اینها دیگه کمک وکیل متخصص به نظر میاد ضروریه. خب میرسیم به یه سوال مهم دیگه، هزینه این کارا چقدره؟ بالاخره وکیل گرفتن هزینه داره. منبع چیزی در این مورد گفته؟
بله، به اینم پرداخته. یه بازه قیمتی داده برای سال 1404. گفته معمولاً بین 15 تا 40 میلیون تومنه.
اوخ، این بازه خیلی خیلی بزرگه. 15 تا 40.
آره. خب باید تاکید کنیم که این فقط یه تخمینه. عدد دقیقش به خیلی چیزا بستگی داره.
مثلا به چی؟ چی باعث میشه کمتر یا بیشتر بشه؟ چند تا عامل مهم هست. یکی پیچیدگی پرونده است. بعضی پرونده ها خیلی کار میبره، تحقیقات فنی میخواد، جلسات دادگاه زیاد داره، خب اینا هزینه رو میبره بالا.
منطقیه.
نوع جرم هم فرق میکنه. مثلا پیگیری یک کلاهبرداری بزرگ رمزارزی با یه پرونده نشر اکاذیب ساده خب فرق داره هزینش.
و البته خود وکیل، تخصصش، تجربهش، سابقهش. وکیل های معروفتر و با تجربه تر خب طبیعتاً ممکنه حق البکاله بیشتری بخوان.
امکان پرداخت قسطی چی؟ وجود داره؟ چون این مبالغ شاید یه جا سنگین باشه برای بعضیا.
منبع میگه پرداخت قسطی فقط تو شرایط خاصی ممکنه، یعنی یه چیز قطعی نیست. بیشتر بستگی به توافق بین خود وکیل و موکل داره. در نهایت مبلغ نهایی چیزیه که دو طرف با هم توافق میکنن. باید شفاف باشه این توافق.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از کمک‌های اصلی یه وکیل فضای مجازی، طبق این اطلاعات چه خدماتی رو میشه انتظار داشت؟
خب طبق این منبع چند تا کار اصلی انجام میدن. اول پرونده رو کامل بررسی میکنن، چه شاکی باشی چه متهم. بعد بهترین راهکار و استراتژی رو پیشنهاد میدن. دوم خیلی فعال کمک میکنن تو جمع‌آوری مدارک و شواهد، همون داده‌های دیجیتالی که گفتیم، پیدا کردن و مرتب کردنشون خودش یه هنره.
درسته.
و برای مراحل بعدی دادگاه و اینا.
سوم حضور فعال تو تمام جلسات دادگاه، یا به جای شما یا کنارتون. این حضور یه متخصص که زبون قانون رو بلده خیلی مؤثره. چهارم ارائه بهترین دفاع ممکن تو دادگاه با استفاده از همون دانش و استراتژی که چیده شده.
مشاوره و نوشتن لایحه و اینا هم که بود.
آره، مشاوره اولیه که اصلا بدونی وضعیت چیه، پیگیری مداوم پرونده، نوشتن شکوایه یا لایحه دفاعی به شکل حرفه‌ای، همش جزو خدمات اصلیه.
پس هدف نهایی اینه که به آدم کمک کنن تو این مسیر پیچیده قانونی گم نشه و شانس موفقیتش بیشتر بشه. درسته؟
دقیقاً.
هدف اینه که پرونده تو مسیر درست و قانونی خودش پیش بره و شما حالا چه دنبال حقیقتی به عنوان شاکی، چه دنبال دفاع از خودتی به عنوان متهم، بهترین شانس رو برای رسیدن به نتیجه دلخواهت داشته باشی.
خیلی خوب. فکر میکنم با این صحبت‌ها یه تصویر خیلی روشن‌تری پیدا کردیم از کار و اهمیت یه وکیل متخصص جرایم سایبری. از انواع جرایمی که خب ممکنه برای هر کدوممون پیش بیاد، فیشینگ، هک، نشر اکاذیب، تا اون کلاهبرداری‌های جدیدتر مثل ارز دیجیتال.
بله بله.
و مراحل دفاع اگه اتهامی بهمون وارد بشه و اینکه کی واقعا دیگه وقتش کمک بگیریم، همه اینا به نظرم یه پیام مهم داره. دنیای آنلاین دیگه شوخی بردار نیست. قانون داره.
دقیقاً.
نادیده گرفتنش میتونه بد تموم شه. ولی خب راه حل و کمک تخصصی هم هست براش. کاملا موافقم. و شاید یه نکته‌ای که از دل این بحث میاد بیرون و میشه بهش فکر کرد اینه.
وقتی به این همه موضوع مختلف که منبع بهش اشاره کرده نگاه میکنیم، کلاهبرداری مالی، هک، تهدید، ارز دیجیتال، حتی اشاره هایی که به مسائل روابط تو فضای مجازی و مشکلات حقوقی شده، انگار واقعا مرز بین زندگی آنلاین و آفلاینمون و مشکلات حقوقی که از توش در میاد هر روز داره کمرنگتر میشه.
خیلی در هم تنیده شده.
آره. و این یعنی این که بدونیم حقوق و مسئولیت‌های دیجیتالمون چیه دیگه یه چیز اضافه نیست، یه ضرورته. باید بدونیم تو این دنیای جدید چه قوانینی هست و چطوری از خودمون و حقوقمون دفاع کنیم. این آگاهی روز به روز واجب‌تر میشه.